پس ما اول باید بگیم مجرد یعنی چی، بعد ببینیم با اینا چه مشکلی پیدا میشه. خب یه چیزایی میگم بگم، ما هم یه چیزایی میگیم، چیزی کم نداریم از اونا. الان حدسی داریم یه روایی. آها میبافید. خب ما بدونیم الان من چه جوری بجیدم این موقع. خب حدسیات آقای سمتی راجع برزخ بفهم. چجوری؟ خب حالا بعد یه روایتی که نمیخوام بگیم، که میخوام با روایات برخورد کنیم. ببین ما تو بحث معاد گفتیم دیگه، گفتیم ما اصول اولیه معاد، پایه‌های معاد را میتوانیم با نظام عقلی پیش بریم، ولی یه جایی به بعد دیگه دسترسی که نداریم، همش باید عقلی باشه.
مادت که مجرد اصلا سوالاتی که اصلا بعداً ایجاد شده، موقعی که روایت داشتن میگفتن سوالات،
ولی وقتی برمیگردیم روایاتو میبینیم معلوم میشه که روایات روح را ماده فرض کرده یا نه. دو، اگر ما روایاتی خواندیم که صراحتاً گفت ماده هست یا نیست، بعد چیکار کنیم؟ الان نمیگی؟ وقت انرژی خودش ماده است یا نه؟ مجرده یا ماده است؟
تا
مجرد رو تعریف میکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول مجرد را که در اصطلاح فلاسفه نامیده میشود تعریف میکنیم. آقایان فلاسفه و ما الان با تعبیر حکما نام میبریم، حکمای اسلامی و غیر اسلامی، باز ما الان با حکمای اسلامی کار داریم. موجود مجرد را دارای 5 ویژگی میدانه. این بحث خوب دقت میخواد، حواس جمع باشه انشاءالله. از خدا میخواییم که به دعای امام زمان علیه السلام نور علم، فهم و درک حقایق معارف اهل بیت را بر ما روشن کنه انشاءالله. به جهت درک اون مبانی معارفی اهل بیت علیهم السلام ما داریم جاهایی که تفاوتی وجود داره رو یه خود توضیح میدیم. حکمای اسلامی میگن چیزی مجرد است که یک، ماده نداشته باشه، ماده همین فیزیکی که شما میگید، همین چیزهایی که برای ماده تعریف میکنه. دو، ترکیب نداشته باشه، یعنی بسیط باشه، مرکب نباشه، اجزا نداشته باشه. تعبیر علمیش این است که بسیط باشه. سه، ثابت باشه و متحرک نباشه، سیرورت نداشته باشه، سیرورت با ساد، ثابت باشه، متحرک نباشه و سیرورت نداشته باشه. چهار، حدوث زمانی نداشته باشه، یعنی در زمان نباشه، زمان براش معنا نداشته باشه، آغاز نداشته باشه. پنج، فنا و مرگ نداشته باشه. چیزی که نه حادث است نه مرگ داره میشه چی؟ میشه ازلی و ابدی. کتب مختلف حکمای اسلامی از آیت الله تا آقای دکترش، نه تو اکثرش هست، حتی مثلا ترکیبی 3 تا 4 تا. الان همینجا کتاب فلسفه داشته باشه میشه پیدا کرد. در تعریف مجرد شما سرچ کنید تو هر کتابی، مثلا آقای سبحانی یه کتاب داره اصلا راجع به بحث مجرد، حالا اس عنوانش الان مد نظرم نیست، ولی اثبات مجرد بودن مثلا روحه. بس خیلی عام‌تر از این حرفاست که بله. اگر مرگ و فنا نداشته باشد معناش چی میشه؟ معناش این میشود که ابدی است. اگر حدوث هم نداشته باشه معناش چی میشه؟ میشه ازلی. پس او نمیگه ازلی است، میگه حادث نیست. حادث نیست یعنی چی؟ یعنی ازلی است. نه دیگه، ببین شما اگه ایراد خاصی بگیری که حالا شما اجازه بده ببینیم اینا چی میگن فعلا. میگویند چیزی مجرد است که این پنج تا ویژگی رو داره. خب حالا ما سوال میپرسیم، بحث مجرد خاطرتون هست، ما حالا سوال میپرسیم با چیزی که شما الان از روح میدونید، چیزی اضافه تر نه، الان ما هیچی نگفتیم، با چیزی که شما از روح میشناسید، روح مجرد میشه یا غیر مجرد؟ ثابته، یعنی معنا نداره شما بگید و تقبل شفاعته و ورفع درجته. ورفع درجته الان که پیغمبر جسمشون حرکت نمیکنه که به حسب در واقع ظاهر و روشن، پس ورفع درجته معطوف به روح مقدس پیغمبر میشود. اگر شما بگویی روح مجرد است، ورفع درجته معنا نداره. اگه بگیم ملائکه، من دارم مثال میزنم، اگه بگیم ملائکه مجردن، بعد تنزل الملائکه تو بر روح معنی پیدا نمیکنه که. چجور میخوایم جواب بدیم؟ ببین الان میخواستم بگم فقط معنای ثابت بودن یعنی چی؟ یعنی بالا و پایین معنا نداره. ما در روایات داریم تو عالم، توی آسمان چهارم ملائکه خلاصه حالا به تعبیر ما خونهشون آسمان چهارمه. یعنی چی؟ اگه مجرد باشن چجوری میتونه یه جایی مکان داشته باشه؟ مجرد که مکان نداره. شما با تعریف حکمت، با تعریف فلسفه، مجرد را اینگونه تعریف میکنی. اگر خانم قاضی شما چیزی غیر از این تو ذهنتونه راجع مجردات، یا خانم شاپوری، هر کدوم اگه چیزی راجع مجرد تو ذهنتونه غیر از این، یا تو کتابایی که خوندین یا برخوردین یا تو حوزه یا هر جا هر کی چیزی غیر از این میدونه بگه، پنج تا ویژگی باید مجرد داشته باشه. با یه تساهلی در بیان به تعبیر شما، تعبیر شما درسته، به لحاظ اعتقادی الان داریم میگیم، ما الان نه از نگاه حکمت. این الان بس روشنه. خب حالا الان سوالمون رو دوباره تکرار میکنیم، لطفاً اینو همه جواب بدم، مثلا در نقطه ابهام نمونیم، هر کی تحلیلشو بگه. ما الان فهمیدیم اینا مجرده، شما از روح هر چه میدانید، به نظر شخص شما روح مجرد است یا نه؟ آقای سمتی شما برداشتتون چی؟ تو خانوما هست نیست؟ اون ربطی به حقیقت روح نداره.
نه بین روح و جسم خب، ولی یه علتش به نظر شاید این باشه که چون خیلی تعلق زیادی داره روح به جسم، ما نمی‌تونیم بگیم که اصلا مجرد.
خب یعنی شما هم حس می‌کنی نیست. خب خانم کاظمی شما برداشتتون چیه؟
نیست.
خانم تهرانی، خانم قاسمی، مثلا کدومش میخوره که نیست؟ خب هیچی مرگ نداره؟ مثلا اینا ویژگی های یک موجود مجرد است. ببین آره به اون معنایی که شما میخوای، آره ببین میگه آقا من چیزی را مجرد تعریف میکنم که این پنجتا ویژگی رو داشته باشه. ضمن اینکه تازه همون فنا و مرگ هم ما باز براش یه آیه میاریم. نه روز وسطه اتفاقا. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. اون موقع روح زنده است یا نه؟ ببین میدونم که احتمالا نمیدونینا، ولی من دارم تیکه هاشو میگم که ذهنتون روشن بشه. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، کل من علیها فان و یبقا، کل من علیها فان و یبقا و چرب بکر زل جلال الکرام. اگر ما توانستیم بگیم وجه الله چیزی غیر از روح است، پس کل من علیها فان، اگر تونستیم اونو بگیم، الان وارد اون بحثه نمیشیم، پس اون هم میتواند. این فعلا در حد اگره. نه نه این اصلا قبل از اونه. خب حالا اینو دیگه بذاریم تو بحث بهش بگیم. البته الان شما چون در مجلس فضائل اهل بیت و معارف الهی هستین، خودش بهشته، خیالتون راحت. ولی اون کل من علیها فانه قبل از عالم بهشته. پس من تا قبل از اونجا یه بار میتونم بمیرم اجمالا. اگر میتونم بمیرم و جزو وجه الله نباشه روح من، خب پس یه دونه مرگ داره لاعقل، یه دونه لاعقل. خانم فقیه شما چی درک نیست؟ خانم شاپوری؟ ممکنه نباشه. خانم قاضی شما چی تحلیلی دارین؟ بخاطر همین من میگم شما بشینین تیکر رو بشنو. شنیدیم مجرده. حالا میخوام الان خودمون وجدان کنیم. ببین الان ما از جایی نمیخوایم بیاریم. شما هر کتاب فلسفی که الان داری، بخش تجرد روحش اگه دم دستت باشه بیار، من باز میکنم، این ویژگی رو توش میخونیم. اما حرفمون اینه، میگیم آقا میگن چیزی که مجرد است این شاخصه ها رو داره. خانم آبدی مجرده؟ دیگه کی اونجاست؟ خانم باقری؟ خیلی هم مطمئن نیستم بگم هست. پس الان تکلیف ما چیه؟ نمیشه که باشه یا نباشه، باید بگی کجاش گیر کردی. میگیم لااقل یه بارو داره دیگه. پس ببین الان اینکه اون چی میشه رو کار نداریم. اگر مجرد باشه نباید مرگ داشته باشه. الان شما روح داری یا نه؟ نمیگیم معتقده به روحی. الان روح داری یا نه؟ روح داری. اگر الان روح داری، حالا سوال اینه، این روحت میمیره یا نمیمیره؟ این روحت اگر یک مرگ داشته باشه لااقل اون شاخصه رو نداره. پس اجازه بدید من اینجا یک در واقع تحلیلی رو به بحث معادمون در بحث روح اضافه کنم. و اون چیه؟ و اون این است که من یه تاریخی از اثبات روح و وجود روح برای شما یادآوری کنم. ما تو بحث معادمون توی قسمتی اثبات روح در برابر مادیون داشتیم، درست؟ ببینید اولین کسی که ادعا کرد که انسان دو بعدی است کی بود؟ داریم از بین، نمیخوام از انبیاء الهی نمیگیم، ما داریم از بین همین آدما میگیم، آدمای معمولی. شما معمولا وقتی یه علمی رو میخواین تحقیق کنین از کجا شروع میکنن؟ همه میرن یونان. پس باید دنبال یک کسی بگردید اونجا بگه دو تا یکی از اینا باید باشه دیگه قاعدتا. آفرین دیگه، من چی بگم دیگه، مجلس آماده است. افلاطون اولین کسی بود که افلاطون اولین کسی بود که در اون زمان گفت آقا تو یه دونه نمیشه باشی، ترکیبی، دوتایی. اما حالا راجب دومیش الان دقیقاً چی هستی لزومی نداره ما الان کار داشته باشیم، ما همینقدر که بتونیم بگیم دوتاست فعلا خوبه. آقای افلاطون اومد. پس الان شما برای اینکه جزوتون منظم باشه الان دیگه نریم تو عالم قصه، من قصه رو میگم شما هر جوش لازم بود جزوتون تکیه کنی. الان داریم در ذیل بحث اثبات وجود روح یه توضیحاتی اضافه میکنیم. تو کدوم قسمت؟ اون قسمتی که ما در اثبات روح داریم صحبت میکنیم. بنابراین قدیمی ترین کتاب از حکمای یونان مربوط به افلاطون دلائلی را بر وجود روح آورد. در واقع افلاطون چی را اثبات کرد؟ افلاطون یک حقیقت نامرئی را اثبات کرد. گویا حقیقتی وجود داره مرئی نیست. حکمای بعد از او شروع کردن این دلائل را هی حک و اصلاح کردن، هی اضافه کردن. حکمای مسیحی، حکمای اسلامی هی دلائل را افزودن. حکمای اسلامی مثل کی؟ مثل ابن سینا، مثل خواجه نصیر، مثل ابن رشد، مثل ملا، اینا هی اضافه کردن. در رفت و برگشت ترجمه کتاب ها، اینا وقتی ترجمه می شد به اون زبان دوباره اونا روش کار می کردن، می اومدیم و ترجمه می شد. یه جایی آقای دکارت اومد این دلائل رو دوباره مطرح کرد، یعنی خود دکارت هم دلائلی را در اثبات وجود بخش دومی از وجود آدمی مطرح کرد. از اون جایی که یا نخواستن شرقیان را ببینند یا واقعا ندیدند یا به هر دلیل دیگری، اثبات وجود روح و اعتقاد به وجود بخش دوم از آدمی را اینا به دکارت نسبت دادند. چه تعبیری گذاشتن؟ فلاسفه مجلس جواب بدن. دوالیسم دکارتی. دوالیسم دکارتی، دوگانه گرایی دکارتی، اصلا منتسب با دکارتش کردن. دکارت ما کدوم قرنه؟ 17 است. خیلی نزدیک به ما. این همه بندگان خدا زحمت کشیدن اثبات بکنن، اینا گفتم ما اسم دکارت می نویسیم، نوشتن. حالا ما مشکل نداریم، مهم نتیجه شه. اینا اومدن گفتن آقا ما در فلسفه جدید آقای دکارت است که دوگانگی وجود را دلیل میاره، دلائلش رو بررسی میکنیم. در مقابل کسانی که دوالیسم دکارتی را معتقد بودن، یه عده اومدن گفتن نه ای انسان، تو خود خودتی، همینی، چیز دیگری نیست. اینا کیا بودن عمدتاً؟ گفتیم قبلا مادیون بودن، ماتریالیست ها بودن. در واقع نظریه مقابل نظریه دوالیسم یا دوالیسم دکارتی شد نظریه مونیزم، یکی دانستن، یکی انگاری. آقا این بحث کجا به درد میخوره که اینقدر دارن سرش؟ یکی از این اساتید فلسفه ما میگفتش که همین الان هر مجله‌ای راجع به بحث‌های فلسفی و فکری و ذهن و انسان چاپ بشه، شما یکی دو تا مقاله توش پیدا میکنید در این حیطه. اهمیتش کجاست؟ خیلی متنوعه، یعنی شما هر پیچی بخوری یقتو میگیره. یکی از جاهاش اینه. ببین اگر شما همین باشی و دویی نداشته باشی، یعنی شما بعد از مرگ معطل چیزی نباش. خیلی مهمه، اصلا تو تعریف حیات ظاهری شما فرق میکنه. آقای قاضی فرض کنه که همین 80 سال زنده است، یا فرض کنه که دیگه زنده است که زنده است، فرق نمیکنه جلسه خونش بندازه یا نندازه؟ خیلی فرق میکنه، زحمت داره. فرق نمیکنه که مثلا یک رحمت و خیری را به فامیلش برسونه یا نرسونه؟ خیلی فرق میکنه. اگر آدم ببین این یکی از جنبه هاشه، در واقع میرایی و نامیری. آقای ابن سینا چه که از کسانی است که اثبات کرده بحث وجود روح رو، بحث وجود روح رو ما داریم الان ازش استفاده میکنیم، نه تجرد یا عدم تجرد روح. دو تا از دلائلش ظاهرن 10 تا دلیل داره، 2 تا از دلائلش ایناست که الان میگم که خیلی روشنه. دلائل وجود روح از نگاه ابن سینا که میخوام از این درباره تجرد استفاده کنیم چون مهم. دلیل اولش که قبلا هم اشاره کردیم رؤیاهاست. ما قبلا راجع به رؤیاها چی گفتیم؟ اون روایتش. خب راجع به ارتباطش با بحث روح چی گفتی؟ چند نوع رویا داریم؟ رویایی که در قرآن بهش از غاس و احلام نامیده شده صادقه هست یا غیر صادقه هست؟ غیر صادقه هست. کدوم یکی از این دوتا رویاها نشانه وجود یک حقیقت دیگری غیر از وجود ماست؟ عمدتاً صادقه. چرا؟ از غاس و احلام میدونی یعنی چی؟ از غاس و احلام یعنی خوابهای تیکه تیکه و پاره پاره. اونایی که ما تحت تأثیر کارهای روزانمون قرار میگیریم و خواب میبینیم، اینا رو میشه براش توضیح بدن که حالا مغزتو در جریان افته، ولی برای صادقه هاش که نمیتونن. برای صادقه هاش که شما یه خوابی میبینی، یه آقایی به نام اسمش یادم رفت الان، گفتن ایشون خیلی تبحر در خواب داره، یه چند نفر رو نام میبردن، یکیش ایشون بودن، مادرش که خواب دید، مثلا حالا خواب دیده آینه رو اینجوری کرده، شمدون اینجوری، اصلا ربطی نداشته. حالا مثلا به اون وقتی براش تعریف میکنم میگه که مادر من به زودی میمیرم و شماها از فروش آثار مکتوب من به یه نوایی میرسید. این چه ربطی داره که ما نمیفهمیم. او کسی که بهش خدا لطف کرده برای فهم تعبیر خواب او درک میکنه. یه داستان راجع مرحوم مطهری یه بار من گفتم، اون رویای صادقه رو یادتونه؟ آقا دیگه یه جوری همچون میگه نه که دیگه اصلا همگر نه ایدیم تالا. شهید مطهری میگه من یه شب تو خواب دیدم دارم میرم تو خیابون، یه پیرمردی داره میاد، افتاد تو جوب. همچین نگاه میکنین که واقعا نشنیدین انگاه. آقا من این بحث همیشه میگم تو. خب خب مرحوم مطهری میگه من داشتم میرفتم تو خیابون، دیدم یه پیرمردی اومد رد بشه از جو، افتاد تو جو. میگه من رفتم جلو بهش گفتم که حاجی دست بده من بیا بالا، مگه تو کسی نداری که اینجوری تنها با این وضعیت داری تو خیابون راه میری؟ دست شده به من و داشت میاد بالا، گفت چی بگم آشیخ مثلا از بچه ها و اینا، گفتم خب لااقل یه تلفنی بده من زنگ بزنم بیام ببرنت الان با این وضعیت لباس خیس و افتاده تو جیب و اینا خواهد چیکار کنی؟ میگه اومد بالا نشست و گفتش خیلی خوب زنگ بزن. خب من شماره که ندارم. گفت خب این شماره رو حفظ کن برو زنگ بزن. دام باشه. مثلا گفت 33 25 37. گفتم خب من گفتم خب من میرم زنگ میزنم، کی باید بگم بیاد دنباله؟ گفت تو میری زنگ میزنی دخترم گوشی رو بر میداره، بهش بگو زمین فلانجا مال اون یکیه و بهش بگو اون مبلغ پولی که شماها نمیدونین کجاست تو اون کموده قایم کردن، بریم وردنین شهر رو بخوابونین. خواب شهید مطهریه. شهر مطهری میگه من بیدار شدم، تا بیدار شدم شماره تلفن نوشتم، فردا صبح زنگ زدم به این تلفن، گفتم من مرتضی مطهری هستم. میگه خیلی منو تحویل گرفت، یه خانم گوشی بردش خیلی تحویل گرفت، حالا یا پای منبر ما بوده یا کتاب ما رو ده بوده. گفتم ببخشید من مزاحمتون شدم، پدر شما سلام رسوندن و یه پیغامی برای شما دادن. گفت خیلی طبیعی گوش داد. گفتن زمین فلان جا مال فلانیه، پولم تو اون کموده. مثل یه کسی که انگار منتظر بود که مثلا بگن پول کجاست و مثلا اینا، مثلا بلند شد رفت اینا، دید آره پول اونجاست و خیلی تشکر کرد و تموم شد. یعنی نگفت تو شیخ مرتضی مطهری مثلا زنگ زدی اینجا چه خبر، نگفت چه حال چه، گفت انگار که این واقعیت. حالا واقعیت چی بوده؟ واقعیت این بوده که پدر از دنیا رفته بوده. تو تعابیر خواب داریم دیگه که کسی رو اگه دیدی از دنیا رفته، خواسته یه گرفتاری مشکلی داره، احتمالا یه خیراتی میخواد، یا اگه دیدید ناراحته، یعنی در فرزندانش مشکلی، حالا اینا تو تعابیر خواب هست. این بنده خدا به خاطر اختلافی که بچه‌هاش با هم دیگه داشتن افتاده تو جوب تو خواب، پیغام هم داده که بگو درست کنن، ایشون هم زنگ زده درست کردن تموم شده. یه نمونه دیگه هم بگم. یکی از استادای دانشگاه تعریف میکرد به عنوان خاطره، ولی چه میدونه وقتی خاطره تعریف کنه ما استفاده میکنیم. گفت آقا ما سال اول دانشگاه با مسئول آموزش دانشگاه درگیر شدیم. میگه من درسم هم خوب بود ولی درگیر شدم، آدم عوضی هم بود، دو تا ما گفتیم، سه تا اون گفت. گفت من تو را ترم بعد ثبت نام نمیکنم. میگه ما رو میگی؟ گفتیم حالا ما یه چیزی گفتیم. آقا همه بچه ها ثبت نام کردن، ما ثبت نام نکردیم. میگه من به هیچ کی نگفتم. رفتم پلو چند تا از استادایی که دیدم خیلی استادای خوبی هستن اینا، گفتم آقا ما با این درگیر شدیم اینجوری شد. گفتن برو از او به دانشگاه شکایت کن، بگو مسئول آموزش مثلا اینجوری کرده، ببین اگه حقو بهت میده. میگم ما هر روز میرفتیم دانشگاه پیگیری این شکایت. اون خانم هم که اونجا نشسته میگه برو بابا انقدر پرونده شکایت اینجا هست، نوبت به تو نمیرسه. میگم منم هر روز میرفتم دانشگاه که کسی نفهمه ما رو دانشگاه بیرون کرده. میگفت 6 ماه گذشت، من فقط میرم دانشگاه صبح وقت پیگیری میکردم، بعدم میرفتم مثلا تو کتابخونه نمازخونه میشستم. میگفت صبح بلند شدم مادرم گفتش که هادی؟ گفتم بله. او تو دانشگاه مشکلی داری؟ گفتم چطور مادر؟ گفت راستش من دیشب خواب دیدم، به من گفتن به هادی بگو ثبت نام دانشگاه درست شده، برو ثبت نام کن. میگفت من چیزی به خودم نهی بودم، گفتم مادر چه خوابای جالب میبینی و اینا، حالا من برم ببینم دانشگاه شاید چیزی باشه. حالا میگم اومدم دانشگاه تا رسیدم همون خانمه که میگم برو با، میگم آقا دیشب نمیدونم شانست بوده، همین تعابیری که ما به کار میبریم شانست بوده، پرونده دیشب بررسی شده، حقو به تو دادن، برو ثبت نام کن. ابن سینا و دیگرانی که روح را اثبات میکنن حقیقتی غیر از وجود ما را، میگن شما چگونه میتوانید رؤیاهای صادقه این گونه که تقریبا همه داشته اند. حالا اگر اون هواپیمایی که هفته پیش تعریف کردم و شما رؤیای صادقه حساب نکنید و شهید خردمند و اینا، اون انشاءالله از غاص و احلام بوده. خب اگر اونا رو حساب نکنی، ما میگیم هممون رویای صادقه رو تقریبا تجربه کردیم. ابن سینا میگه این رویای صادقه مخصوص مؤمنین هم نیست. میگیم آقای ابن سینا از کجا این حرف رو میزنی؟ میگه یک پادشاه مصر، دو نمرود راجع به ابراهیم خواب ندی، دیگه سه برای حضرت موسی خواب دید دیگه، چه حالا شما این چند تا تعبیر رو داشته باشید، میترسم یه وقت گیرتون نیاد. ما در روایات داریم رؤیای صادقه از مبشرات است. یک، رؤیای صادقه نوعی وحی است. سه، رؤیای صادقه روایات ها خیلی جالبه، یک هفتادم نبوت است. این لطف خداست که شامل مؤمن و کافر می شود برای اتمام حجت. سوال اینه تجربه گرایان، ماتریالیستا، محصوران در وجود یگانه آدمی چگونه میخوان رویای صادقه رو توضیح بدن؟ چجور میخوان توضیح بدی؟ میخوان بگی چه اتفاقی افتاد؟ در واقع پذیرش رؤیا بدون پذیرش دو بعدی بودن آدمی ممکن نیست. حتی جالبه شما بدونید که ما امروزه یه تعبیری داریم تحت عنوان پاراسایکولوژی دیگه. پاراسایکولوژی که در جریانی فرا روانشناسیه. یعنی داره کار علمی می شود. نه. یه خود خودتون کن دوباره این تیکه شیب بحث رو من رد کن بعد دوباره به جریان قبلی برمیگردم. خب پاراسایکولوژی چی کار میکنه؟ توی روزنامه اعلام میکنه، میگه تمام کسانی که رؤیایی داشتن، تجربه فراشناختی داشتن، تجربه با عالم غیب داشتن، اینا اگر این مختصاتو داره، من دانشجوی ارشد و دکترا خریدارم. میاد با اینا مصاحبه میکنه، تناقضات رو پیدا میکنه، اونایی که خواستن ساختگیه رو حذف میکنه، اونایی که تناقض نداره رو روش کار علمی میکنه، نمودار میکشه. وجود بعدی غیر از مادی در حیطه علم اثبات شده است که شما میتوانی باش مدرک دکترای پاراسایکولوژی بگیری. نه تنها فلسفه اسلامی و فلسفه غربی، نه تنها دکارت و دوالیزم دکارتی، تمام بشریت این را می‌یابه. اینه که خدا از مبشرات قرار داده. ببین وقتی فهمیدی قصه قصه روحه، میگی یعنی چی؟ مکرر شده. من این داستان ابدیتو که اینجا یه بار خونه خانم یزدانی گفتم، داستان ابدیتو که گفتم، بعد اون جلسه یه عده اومدن گفتن آقا نظام زندگی ما عوض شده. ببین فقط من فهمیدم هستم که هستم، نظام زندگی رو عوض میکنه، اصلا تمام معاملات ما رو به هم میریزه. من فکر میکردم 70 سالم، حالا فهمیدم 70 میلیارد سالم. چقدر متفاوته. تازه ابدیت تمام نشده. پس اگر ما در این دنیا گمان کردیم، خوب دقت کنید، اگر ما در این دنیا گمان کردیم که ما یکی هستیم، به خاطر همین تعبیری که خانم گفتن، به خاطر این ترکیب با هم بودنه که قبلا یه جای دیگری اینو یه تعبیری یادتون دادیم، گفتیم چیه؟ گفتیم مکبس. گفتیم این در همتنیدگی ما رو غافل میکنه، خدا به لطف خودش ما رو هر شب بیدار میکنه، میگه ببین تو یه چیز دیگه هم داری ها، حواست باش. ابن سینا شاهد دومی که میآورد، تعبیری که من عرض میکنم اینه، داستان جناب یوسف هم هست. تعبیر دوم در اثبات وجود روح، حالا یادتون باشه تو پرانتز داریم میگیم، آقایون حکما اینا رو که میگن در اثبات روح مجرد میگیرن، بعد که ما بحث روحمون رو اثبات کردیم میگیم مجردش از کجا در آوردی؟ یه ادعا میگیم، ادعا. بعدن اگر خواستیم، ما البته وارد محیطها نمیخوایم بشیم، ولی بعدن خواستیم اینو باید کار، ما یه نصف آیه و یک نصف روایت هم در اثبات مجرد بودن روح نداریم. حالتون راحت. ولی الان داریم در مقام عقلی و اثبات عقلی روح صحبت میکنیم. این ادعا رو بعدن هر کی شاهدی آورد بیاره تا بعد با هم تحلیل کنیم. بو علی میگوید ما یک حقیقت ثابت بدنی داریم.
این دومیه.
میگه وجود ما در معرض تغییر و تحول است. حواستون باشه من با همون رویکرد معنای علم دارم این بحث رو میگم ها. یعنی هر چقدر من متوجه تر میشوم، یه مقاله ای من راجع به نفس چند وقت پیش خوندم که حالا تصمیم دارم یه بار اینجا تکثیر کنیم و همه با هم رو بخونیم، علم و نفس بوده، اما من یه خورده توجه کردم ای من اینم و میخوام آلوده بشم. ببین توجه کن، هر چقدر یافتی وجود دوئیت را در جسم خودت، مسیر زندگی در عمل تغییر خواهد کرد اگر نور علم را خدا بر قلبت بتاباند، نه که محفوظات داشته باشی. نور علم. بو علی میگه ما وجودمون در معرض تغییر و تحوله. تغییرات بدنی مثل چی؟ پیر شدن، مثل آسیب دیدن، نقصهایی که پیدا میکنن. در کنار همه این تحولات ما یه چیزی رو در خودمون ثابت میگیریم. یه حکایت دیگه بگم. یه نفری توی تهران در حدود 45 سال پیش، یادتونه؟ حدود 45 سال پیش در یک درگیری خیابانی، بدون اینکه بخوام قسمت خشونتش رو پررنگ بکنم، با یک دوستی دچار جنایت میشود، دچار قتل نفس میشود. به خاطر این قتل نفس فرار میکنه، میره و هیچ کی دیگه پیداش نمیکنه، نه خانوادهش، نه اهل عیالش، هیچ. سالها میگذرند، برادر کوچکی داشته او که همیشه تصویر برادر بزرگتر و دوست برادر بزرگتر که الان متواری است در گوشه ذهنش باقی مونده. حدود 5 سال پیش این برادر کوچکتر به جهت دیدن پسرش در پادگان کجاهک میره به مثلا منطقه کردستان، حالا یا سنندج، اسمایی میره اونجا. پسرش که میبینه میره و مثلا میگه که خب حالا ما بریم اینجا یه خریدی بکنیم. داشته میرفته خرید، یهو دم یه قصابی پا شل میشه. خدای چقدر این چهره آشناست. میره توی خود نگاه میکنه، یه همون دوست متواریست. میبینه همون دوست متواریست. میاد و خبر میده و میان و آقا رو میارم، میگه بله من همونم. من اومده بودم اینجا، دیدم کاری ندارم، کسی هم نرفتم، شاگرد قصاب شدم، الان دیگه من قصاب شدم. سؤال بو علی نه، سؤال همه فلاسفه و متفکرین و حکما و ما که وجدان میکنیم این است که آقا این آدم بعد از حدود 40 سال کدام سلولش یا کدام بخش وجودیش همون بخش قبلی است و قدیمی است؟ شما میگی اصلا این اصلا یه چیز دیگه ای شده، یه وجود دیگه است. حتی به لحاظ علمی، اونایی تو که علاقمنده بحثای مغزین، خیلی جالبه، میگن سلولهای اصلی مغزی، حالا این در حد یه تئوری دیگه، سلولهای اصلی مغز تغییری نمیکنه، ولی اجزاء سلولات همه تغییر میکنه. یعنی انگار مثلا ظرفش باقیه ولی باز درونش، سلولهای بقیه بدن که هیچ چی، همجوری سنگ پا میزنی میره دیگه، از درون و بیرون. یه ای کوش، این چیه که تو میگی این همونه؟ جالبه، تمام قانونهای عالم همینو میگه. چند سال پیش بود این قاتل شیلی رو گرفته بودن که اونجا یه سری جنایت کرده بود، یادتون اسمشو؟ که بعد گرفتن و نمیدونم چی؟ آره، بعد چند سال پادشاهی که خب خیلی جنایت کرده بود دیگه. ببین بعد چند سال ابن سینا میگه تو این حقیقت وجودیت یه چیزی هست، من الان توصیفش نمی کنم. ابن سینا بعد توصیف میکنه، میگه این روح مجرد است، ولی الان ما به اون توصیف کنه، میگه تو یه چیزی غیر از این داری، به اون توجه کن میابیش. تو میگی من یافتم، میگه اتفاقا جالبه، تمام بشریت در طول تاریخ همین رو یافته. تو داستان اصحاب کهف هم همین رو یافتن، یعنی گفتن تو همونی، ولی مثلا این دختره یه پیرزنی شده. حالا البته اونا که سنشون چیز بود خیلی بیشتر، حالا مثلا تو همونی. ابن سینا میگوید این درک همه عقلای عالمه. دین، این تعبیری که میخواد بنویسید ذیل این، دین و فلسفه این هویت ثابت رو روح مینامد. تو یک حقیقت ثابتی داری که هر تغییری میکنی اون حقیقت ثابته هست. تو الان سید محمد سعادت محمد حسین سعادت بهشتی هستی، 50 سال بعدم همینی. به این نشان که من میبینمت میگم اون لیوان ما کو، اون کتاب ما کو. تو نمیگی آقا من 3 بار داله عوض شدم، اینی که نمیگی که خود، یعنی همه وجدان میکنن. خب شما از این مدل اثبات ما تجرد دیدید در این روح با اون تعریفی که داشتیم، یا نه یک حقیقت دیگر دیدید؟ از این نمیشود تجرد را دوشید، از این تجرد در نمیاد. در واقع حد اکثر اثبات استدلال حکما در رد مادیون اثبات روح هست، نه اثبات تجرد روح. اینو تفکیک کنید تو ذهنتون. حتی مثلا بالاترین دیگه اثباتی که خواستن به قرآن نسبت بدن، گفتن قل روح من امر ربی، اصلا اینجا منظور روح حیات نیست، اصلا اینجا منظور روح حیات نیست، ما داریم راجع به روح حیات صحبت میکنیم. در قرآن 5 مدل روح داریم. خوب دقت کنید، یه نکته ظریفی رو یواشکی میگم، میخواستم نگم ولی گفتم اینو بگم شاید مؤثر باشه در درک بعد. ببینید من قبل از این که بخوام تجرد روح را اثبات یا رد کنم، شما تعریف تجرد را شنیدید، عدم تجرد روح را وجدان کردید. این که من تک تک سوال پرسیدم یعنی خودتون یافتید نمیخوره به مجرد بودن. تمام، اینو دقت کنید. ما وجدانی و بدیهیات را فراموش میکنیم، همین دنبال استدلال. ببین من مییابم که همونی هم که 30 سال پیش بودم، حالا 30 سالم باشه، من مییابم پدر من همونی که 50 سال پیش بوده، مییابم، وجدان کردم دیگه. این یک حقیقت دیگری دارد. من مییابم اگر تعریف مجرد این است، روح نمیتونه این باشه. استدلالای نقض قرآنی و روایش الان کار نداریم، مییابی شما. خب این میشه. پس ما گفتیم نهایت استدلال حکما در رد مادیون که اومدن وارد بحث روح شدن این است که یک اصلی به نام روح وجود دارد، از هیچ جاش تجرد در نمیاد. دو، گفتیم ما یک نصف حدیث و یک آیه هم درباره اثبات تجرد روح نداریم، بلکه روایات ما، باز ایناشو این تیکه هایی که بنویسید و بعدم روش کار کنید، روایات ما میگه روح الحیات، یعنی اون روحی که یکی از اون 5 روح، 5 تعبیر روح در دین، روح الحیات مسلم مادی و سرشته شده به گل است. گل باقچه، صریح روایات. در روایات فرمودن روح مؤمنین اضافه گل اهل بیت است، یعنی بدن اهل بیت از جنس روح ماست. بدن اهل بیت مکان نداره، دقت کنید. تعبیر معراج، روح من هر شب داره میره به عالم ارواح، روح من داره پرواز میکنه. اگر جسم پیغمبر از جنس روح من است، معنای اسرای پیغمبر روشن میشه. جسم پیغمبر را سیر میدهند. عجیب است؟ نه، جسم پیغمبر همون کاری رو کرده که روح من هر شب داره انجام میده. منتها ما جلسه قبل گفتیم مرگ ناقص است، وقتی میره یه برگشتم داره. خدا رحم کنه اون روزی که میره دیگه برگشت نداره، میخواد برگردیم که رابسته است. صریح روایات و متعدد که روح شیعیان از باقی مانده یه گل اهل بیت خرف شدن. مؤمنین. یه روایت بخونم سندشو بنویسین. سند احتجاج داره، حالا یه سندش احتجاج تبریزیه جلد 2. تعبیر امام صادق علیه السلام، یه روایت طولانیه، حضرت میفرمایند عربیشو حتما بنویسید. الروحو الف لام روح، جسمون رقیق، حضرت میگن جسمه، جسمون رقیق فارسیه. قد البس غالبا کثیفا، قبلا من تعبیر متکاسف را در جلسه به کار بردم یادمه. روح یه جسم رقیقیه خانم فقیهی، قدر این بحثو بدون. از 1000 تا دونه بچه دبیرستانی یکی این گیرش نمیاد. اینا معارف اهل بیت ها. روح یه جسم رقیقیه که برش لباس و قالب کثیفی را پوشاندن. این کثیف یعنی چی؟ یه دقیقه صبر کنید، این کثیفو میگیم یعنی چی؟ نفس الان نگفتیم، نفس الان یه بحث دیگه. روایات تصریح داره که روح از لحظه مرگ تا زمان بعث مجددش در قبره. خب تو قبره یعنی چی داره؟ یعنی مکان داره، مجرد که مکان نداشت. روایات میگه روحهایی هستن تو برزخ در یک سری شجر، تو یه سری درخت ها از میوه هاش تغذیه میکنه. این مکانه، تغذیه کردن است، مجرد نمیتونه باشه. قرآن همینجوری که گفتم برای ملائکه صعود و نزول قائل است. جبرئیل به گزارش قرآن متمثل می شود. متمثل یعنی چی؟ کجا در اومد؟ قرآن داستان حضرت مریم. تو روایات به شکل چه کسی می آمد جبرئیل؟ دهیه کلبی به شکل او می آمد که افراد فهم کردن او بل پیغمبر، در حال که جبرئیل بود. ببین الان ما راجع به خوبی یا بدی یک اعتقاد حرف نمیزنیم، ما داریم میگیم ببین اینا روایات هست، اینا آیات هست، نمیخوره با بحث مجرد. شما یه دلیلی بیار که ما قانع بشیم. در لحظه کل من علیها فان، ببین اگر این تجرد روح و ملائکه رو شما بپذیرید، همه این آیات میره رو هوا. بعد همه رو یه جوری توضیح بدی دیگه. در لحظه کل من علیها فان، هم جسم ها، هم روح ها، هم اجنه، هم ملائکه، همه میمیرن. کل من علیها فان مگر وجه ربک، که اون روایات خاص داره. نه این روز قیامت نیست، قبل از قیامت. ما در فلسفه یه نوع ماده داریم، در روایات دو جور ماده داریم. ماده در روایات یکیش نوع ماده عالم ملک و ماده است، یکیش ماده عالم ملکوت. دو جور ماده است. چیا از ماده ی عالم ملکوتن؟ اینا برگرفته از روایات دیگه. چیا برگرفته از ماده ملکوتیان؟ ملائکه، اجنه، ارواح، لوح، قلم، اینا همه از جنس ماده ی عالم ملکوتن. اجنه شخص ممکنه بعدن باز یه چیز دیگه بر بخوریم بگیم اون این چیه. اینا حالا این 4 تا شد، 2 نه 5 تا شد. اینا چجوری به چشم ما میایند؟ یعنی یک فرشته. حالا الان دوباره از مثالا زیاده تو قرآن روایت. در روایت داره حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی جبرئیل میخواست بره از پروبالش میریخت، حضرت زهرا اینا که از بال جبرئیل میریخت و یه نخه توش رد میکردن مینداختن گردن امام حسن و امام حسین. چجوری با تجرد در میاد؟ هم رفتن هم قابل جمع‌آوری کردن. چجوری میشود که یک ماده ملکوتی به چشم در میاد؟ یه تعبیری شما بگید یعنی متکاسف را فهمیده اید. اگر ماده ملکوتی تغلیظ، مثل که بد تلفظ کردم، تغلیظ یعنی چی؟ آفرین. متکاسف یعنی فشرده، غلیظ شده. ماده ملکوتی که تغلیظ می شود و متکاسف می شود به چشم مادی ما در می آید. همون تعبیری که میکانیکی ها و فیزیکی ها الان می خواستن راجع به هوا بگن، من هوا را متکاسف کنم، من آنچه نادیدنی است تغلیظ کنم به چشم می آید. متکاسفم داریم. آره روایتش هم میارم. ببین این چوب رو سلولاشو از هم پراکنده کن، رقیقش کن، به چشمت نمیاد که، رقیقش کن، به حدی رقیقش کن که به چشم نیاد. حالا اگر مادر، حالا سوالایی که پرسیدیم، آره میشه تغلیظ بشه دیگه، متکاسف. حالا ما در عالم برزخ هم روح همدیگر رو میبینیم و میشناسیم، روایت داره که در همون قالبیم، ولی از جنس روح مادی، این ماده اون ماده را میبیند، از جنس همدیگر، همدیگر میتونند رؤیت کنند با همدیگر. پس به تعبیری روح ماده ای لطیف است، ماده ای ملکوتی است، ماده ای رقیق است که ظاهرا هم جان هم ابتدا دارد، هم مرگ دارد، هم مکان دارد. تفاوت روح و بدن ما چیه؟ ما اینه میگه هر دو مادیه. در واقع شما به من بگید که یه این تیکه دیگه، آخرین تیکه فلسفی قول میدم دیگه، اگه بحث سنگین شد بقیه شو نگم، این تیکه رو فقط توجه کن. فرق این آینه با این دیوار، این میز با این فرش، این فرش با این لباس در چیست؟ در حقیقتش که هر دو مادن، فرق در چی اونهاست؟ در اعراضشونه، یعنی در اون چیزیست که بر اونها بار شده. حقیقت همش ماده است. سوال: بدن من بر با روح من به لحاظ مادی چه فرقی میکنن؟ در ماده بودنش ماده است، اعراضش متفاوت است. یعنی چی؟ یعنی یکی رقیق‌تر است، یکی غلیظ‌تر است، یکی به این جنس و قالب در آمده، سفیدی برش بار شده، بر یکی قهوه‌ای بار شده، بر یک اعراض میشه آنچه که بار بر حقیقت میشود. بگیم اعراضش متفاوت است. پس با این قرائن مسلم آیات و روایات ما باید بگیم روح از جنس ماده جدول مندلیف نیست. ماده این دنیا ماده متکاسف است، ماده غلیظ شده است. غلیظ با چیه؟ بعدیش با چیه؟ ماده غلیظ شده است که در این جدول ما معرفی میکنیم. او یه مادهش متفاوته. وقت جنس روح من جسم بدن صاحب الزمان است. یعنی رتبه این جمله قبلا گفتم ها، اعلا درجه وجود من ادنا درجه وجود امام زمان است. سخت که نشد؟ یه بار دیگه این جمله رو بگیم، فقط در حد جالب بودن. یه چیزای دیگه هم داشت. حالا آقا ما 15 باب روایی که به بعضی از روایاتش الان ما اشاره کردیم، ببینیم بحث ما نیست، ما اشاره کردیم به یه معنای، خواستیم بگیم عزیزم ببین یه دنیاهای دیگه ای هم هستا، همش خودتو معطله اینجا نکن. ما 15 تا باب روایی داریم که پشتوانه مادی بودن روحه، که هر بابی یه تعدادم روایت داره. یه زمانی فرصت شد این بابا رو با هم دیگه میتونیم بخوانیم. آخرین جمله من دیگه وارد بحث نفس نشم، فلاسفه که مجرد میکنند ملائکه را، روح را و امثال اینها را، غیر خیلی اشکالای دیگه اعتقادی و روایی و قرآنی که پیدا میکنه، یکی از بحثاشون اینه، ملائکه رو تطبیق میدن به نفوس فلکی. بحث بدا رو براتون نگفتیم، بحث بدا اصلا با نفوس فلکی یک درگیری داره اساسی. روایت داره هیچ چیز به مانند با هیچ چیزی به مانند بدا خدا بندگی نشده، بعد نفوس فلکی بدا رو کله پا میکنه. اصل بدا یعنی چی؟ نه یمحو الله ما یشاء و یثبت، یعنی شما دعا میکنی برای شما مقدر شده که به شما دو تا پسر بدن، چشزاق موبور، دعا میکنی میگی خدایا من سبزه دوست دارم، به شما دو تا سبزه میدن، بدا حاصل میشه، مقدر شده بدا حاصل میشه. حالا بدا یعنی چی؟ کاری نداره. بر شما مقدر شده است که، خدای نکه شما نه، بر من مقدر شده است که در فلان سفر کله پا بشم، برای آقای قاضی یه جعبه شیرینی میارم، میگه خدا خیرت بده، خدا به واسطه دعای او در کله پا شدن من بدا حاصل میکنه، به کورجه چشم دشمنان اهل بیت 1000 تا پرواز میکنم، هیچ کدومشم سقوط نمیکنه. خب این میشه بدا. الان تو بدا نرو. اصلا تو بدا که نفوس فلکی کلفا میشه. حالا این نفوس فلکی چیه؟ آقا نفوس فلکی یک فرضیه است که امروز هم در ایران از کتب فلسفی و هم در غرب به عنوان یک عاملی که براش بخندیم حذف شده. یعنی چیزی که نه قابل اثبات است، نه قابل تعین است، نه قابل رد، اصلا یه چیز فرضی. یه زمانی بوده، الان شما هیچ جا طبیعیات فلسفه رو درس نمیدن چون همش از بین رفته. از بین رفته یعنی چی؟ یعنی خیلی علکی بودنش معلوم شده، ولی هنوز الهیات فلسفه تدریس میشه و اینجور بحثا الهیات فلسفه را هم ما در واقع از فکر افلاطون و ارسطو و سقراط پناه میبریم به وحی الهی. ما در اون اندیشه بمانیم باید معتقد به نفوس فلکی باشیم. میگه ملائکه نفوس فلکی هست. نفوس فلکی یعنی چی؟ نفوس اصلا قابل اثبات نیست که، رد شد تمومه اون هیچی. نفوس فلکی یعنی خلاصه شما هر کدوم اینا رو که میگی این میشه یه نفس فلکی در آسمان است و بعد آینه قلب پیغمبر آینه است، بعد اونجا یه چیزی مینویسن میفته به قلب پیغمبر، بعد پیغمبر میگه، بعد فردا آینه رو پاک میکنن، پیغمبر نگاه کنه رو قلبش که نیست که، به چیکار کنیم؟ نعوذ بالله، آینه رو تنظیم کنه رو نفس فلکی بعدی. حالا اینو من فقط همینجوری اشاره تفریحی کردم، و الا نفوذ فلکی بابا کتاب دارن، شهر میدن، کار میکنن، ولی هیچی. آره دیگه، یه تخیلی که رد شده است، روشنه. پس ما در بحث معاد یک صلوات به امام زمان تقدیم کنیم، من یه جمع کنم. ما در بحث معاد امروز به لطف امام زمان علیه السلام وارد این بحث شدیم. گفتیم آقا ما در بحث اثبات روح که دلائلی آوردیم و بحث معاد را پیش بردیم، یه جایی رو گاهی هی اشاره میکردیم رد میشدیم، و اون این بود که میگفتیم البته منظورمون از مادی بودن این نیست، گاهی میگفتیم اوناییتون که خوشحافظه این جملاتو یادتون میاد، مثلا ما میگفتیم ببین منظورمون اون نیست ولی حالا اونو بحث نمیکنیم، هی رد شدیم از کنارش. گفتیم این جلسه از امام زمان کمک بگیریم یه اشاره بکنیم، بگیم آقا اگه ما داریم راجع به روح صحبت میکنیم، همه کسانی که روح رو اثبات میکنن منظورشون از روح همون روحی نیست که ما میگیم، و همه آنهایی که راجع به روح بحث میکنن مثل ما، یعنی ما نه، مثل قرآن و روایت روح را تحلیل نمیکنن. پس چجوری تحلیل میکنن؟ یه جلواتی ازش گفتیم، دو تا دونه به این بهانه اثبات روح ابن سینا رو هم گفتیم و شما سوال پرسیدیم گفتیم دو تا کجاش تجرد روح میرسونه؟ شما میگین آقا این اثبات اصل روح تجردش، میگه بقیه دلایلش هم همینطوره. کتابی اسم نام میزان المطالب نوشته مرحوم حافظ جواد آقای تهرانی به زبان عربی، تمام دلائل حکما رو در اثبات تجرد روح بحث میکنه که از هیچ کدومشون تجرد روح بر نمیاد. یه جورایی ما خیلی نیاز به اینقدر اثبات نداریم، مثلا روشنه، ولی ما مواجه با یک اتفاقی هستیم به اون، و اون اتفاق این است: القاءات تفکرات افلاطونی ارسطویی سقراطی. یعنی یه جورایی اینقدر همه میگن تو کوچه بغل آش میدن که خود ملا نصرالدین هم میره میگه نکنه آش بدن. حقیقت روایات اینو نمیگه، حقیقت روایات میگه روح شما این است. بعد وقت نفس رو که بخوایم بگیم که دیگه هیچی دیگه، که نفس با یک مراتبی تشعشعاتی است از حقیقت نورانی اهل بیت علیهم السلام و چه قصه هایی داره، و بعد همش به گن کشیده میشه دیگه. ببین وقتی من به عالم غیب رابطه ای ندارم، بعد میخوام عالم غیبم تحلیل کنم، خب معلوم همش خراب میکنم. که اون وقت دیگه بعد شما برو تو بحث نفس و قلب و روح، بعد ببین اهل بیت تو اینا چی میگن. یه روایت شو امرو گفتیم که حضرت گفتن اون علمی به کارت میاد که قلب تو سالم کنه، قلب تو از فساد نگه داره، یه وجهی از علم. خلاصه این یه بابیست توجه به عالمی غیر از عالم این ماده، یه بابیست که به قول اون بزرگوار حلوای تنترانیه. کسی بره تو این وادیا، بعد تازه بعضی چیزها رو برش نشون میدن، نور علم بر قلبش نازل میکنن، وقت بعد تازه معلوم میشه آقا شما واقعا بهت در نخورد، بهت موضوع تعرف نکردم. میگه نه. میگه مگه زن تو بد اخلاق نبود؟ میگه چرا؟ میگه آخه تو چرا به هم نمیریزی؟ من به این یه بار سلام دیر میکنه عصبانی میشم. میگه واقعا خوشت نه. ببین ظرفیت وجودیه دیگه، میبره شما رو توی عالم دیگه. بعد توسلاتت عجیب غریب میشه، بعد شبا برات یه معنای دیگری پیدا، فقط شب نیست که صبح میشه، شب آمد و وقت یارب آمد، یارب چه کنم اگر شب آمد. تازه دنبال یه فرصتی میگردی بری توی عالم دیگه. بعد نگاه میکنی میدی رفیق زنگ میزنی میگه من خلاصه قسمت 114 همش رو امشب دیدم. ببین این همین دوتا عالم هست دیگه، اون تو قسمت غلیظشه، تو اون تو قسمت رقیقشون چه خبره. بعد میگه شما ندیدی دیرو یه بند خودم باید شما تو کار فیلم های کره ای نیستی؟ گفتم اینو دیگه نیستم، یعنی تو لاغه. بعد سریال معرفی که چقدر برنامه، حالا اب نداره، با هم نشستیم داریم صحبت میکنیم دیگه. ولی اونایی که تو این فضا تجربیاتی دارن که اون دفعه مثال انخلاق اون بنده خدا رو تو خط زدن، بابا اصلا یه عالم دیگه است. ماها چون هی فکر میکنیم همش همینه، این بحث میخواد بگه همش این نیست. این رو ما به عنوان یک بحث ویژه به مدد امام زمان علیه السلام، چون هی میخواستیم اینو بگیم این نمیشه، من دیگه گفتم امروز ایشالله اینو ترک کنیم. این موقعی بحث ویژه گفتیم، جلسه بعد دوباره میریم تو همون فضای بحث معادمون که ضرورت معاد و امکان معاد و وجود معاد و این حرفا بود. این تیکه رو فعلا داشته باشین، دیگه توی زمینه مدتی چیزی نمیگیم.
این دو موردشون هم تمام مدن روایات رو
چرا گفتم دیگه چی بود؟ ماده دنیوی ملکی ماده ملکوتی. نه اون از قاس و احلام همون غیر صادقه هست. خب ما این جلسه در فرصتی که داریم، ضمن که دوستان میتونن بی صدا پذیرایی بشن، یعنی یه درزیگ شیرینی رو بگردون و اینا، حالا چایی هم نشده بنادر، سه تا کنفرانس داریم، سرکار خانم کاظمی و سرکار خانم یزدانی و کی بود؟ منم خانم جعفریان. دیگه کسی که نبود؟ خانم شاپوری هم هستن. خیلی ممنونیم که یادآوری کردیم. بالاخره خواهر شوهر همین جاها به درد آدم میخوره. خانم شاپوری میتونه کمک کنه که یادمون نره. خب این چهار تا بزرگوار میخوان چهار تا از اسامی قرآن را راجبش سخن بگن. بذار این تیکه رو بریم بعد اون. نه میخوام که وقت برسه که چهار تا بزرگوار بگن. خب شما برید تو قسمت معاد، اسامی معاد، توضیحات بزرگواران رو ذهنش بنویسید. از کجا شروع کنیم؟ خانم کاظمی آماده این؟ شما اسم معادتون رو بگین، ما هم سرچ کنیم بیاریم. بله به به چه آیه.
در واقع اولین سوالی که پرسید بعد از پاسخ دادیم اینه که این جاهای دیگه قرآن هم ذکر شده یا نه؟
بله.
بین این آیه تیکر قرآن نیست، ولی از نظر مفهوم و معنی شبیه در این آیه داره. همین آیه در سوره انفطار آیه 42 سوره سبع هست.
بله.
بلی عمل و یمده که بعض کم به بعض نفعا و یا ضرر.
خب
از نظر مفهوم شبیه در این آیه در تو ترجمه ها ترجمه های متفاوتی بود شدن تو الفاظش. من ترجمه ها قرآن شاهی گفته شده که یعنی حالا تن به تنف کن به نفس شیعن، یعنی میگه که هیچ کس اختیاری در حق هیچ کس دیگه نداره. و ترجمه اون آیه چه رو دوست به سبر میگه امروز پیش کردانا در حق دیگری اختیار سود و زیان نداره. یه تعبیر دیگری هم بود تفسیر نمونه، همون روزی که هیچ کس قادر بر انجام کاری در حق دیگری نیست و همه امور در آن از آن خدا.
در واقع هر کسی مسئول کارهای خودش. خب
بعد در یه حدیث در این باره در زیل این آیه،
اون آیه مشابه بعدی گفتیم چه سوره ایه؟
سوره سبع آیه 42.
بله. خب
امام باقر علیه السلام فرمودن که حال در مورد قسمت امرش، ان الامر یوم الزن و الیوم کلو بول الله اذا کان یوم الیوم باد از بکان فلم یب بهاتمون الا آن روز به دست خدا، ولی هنگامی که روز قیامت میشود تمام ساختمان از بین میروند و حکومتی جز حکومت خدا باقی نمیماند. این در واقع اون چیز حاکمیت مطلقه خداونده، حاکمان و فرمانروایان سوری که در دنیا وجود دارند، یعنی در همین حد هم ترتیب اثری اعمال نداره دیگه، یعنی کسی نمیتونه در حق دیگری ترتیب اثری بده، هر کس خودش رو خودش. حالا چند تا تفاصیل بودم که از آیات قرآن در مقام تعلیل این بر اومده بودن، یعنی که چرا اون ملک فقط مال خداست، یعنی هیچ نفسی نسبت به نفس دیگه اختیار نداره. توی یکی از تفاصیل اومده بود که اشاره کرده به آیه 37 سوره عبد که فرمان لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کدوم از افراد یه گرفتاری هایی دارن.
شماره آیه؟
آیه 37 سوره عبد.
بله.
در روز گرفتاری هایی دارن که برای اونا کافیه، یعنی اون روز اگه به فرض کسی قدرتی هم بخواد داشته باشه، اگه خدا قدرتی همون روز به کسی میداد، اون وقت افراد خودشون گرفتار اعمال خودشون فرمانده خودشون هستن که اصلا وارد مسئله دیگه ای نمیشن. یه دلیل دیگه ای تأثیر و تأثیرات اونجا کلن منقطعه، یعنی دیگه همه سبب ها.